بسم الله الرحمن الرحيم که در خدمت دوستان انشاءالله امشب هستیم، بحث روایتی است که در جلد 51 بها از امام صادق علیه السلام نقل شده و این روایت شریف روایت طولانی است. انشاءالله امشب که به نتیجه برسه و به ثمر برسه انشاءالله تا انتهاش رو بتونیم بخونیم، نکات ارزشمندی در روایت هست که هم میتواند از جهت کاربردی در بحث انسان نسبت به انگیزه سازی انسان نسبت به جریان ظهور اثرگذار باشد، هم از جهت معرفتی میتواند نگاه انسان رو در رابطه با ظهور نکات دقیقی رو برای انسان انشاءالله ایجاد بکند. این روایت شریف هرچند از جهت سندی شاید ضعف سند دارد، اما از جهت دلالی دلیل و دلالت روایت روایت خوبی است و قابل خدشه شاید نباشد. هرچند بعضی از بزرگوارا مثل مرحوم مجلسی متن دلالت روایی را خیلی مثلا نپسندیدند، اما شاید با اون نگاه دقیق متن اشکالی ندارد و قوی هم هست و نکاتی هم که داره در روایت دیگه اشاره شده. این روایت شریف رو هم کمال الدین در صدوق در کمال الدین نقل کرده است، هم در خلاصه که بهار آمده جلد 51 صفحه 219. این روایت شریف میفرماید که نقل میکند سبیل سیرتی قال دخلت انا و المفضل ابن عمر و ابو بصیر و ابان ابن تقلب. چهار نفری ما چهارتا بودیم، هر چهار نفر از یاران خوبه حضرات هستن که سبیل سیرتی مفضل و ابو بصیر و ابان ابن تقلب. این چهار نفر میگه وارد شدیم علا مولانا ابی عبدالله جعفر ابن محمد علیهم السلام فرعینا و جالسن علی التراب و علیه مسخون خیبری متوقون بلاجه مقصر رو دیدیم که حضرت نشسته با یک لباس در حقیقت موینی، لباس موین یعنی یک کسای موینی بر تن، سلام علیکم الله، که این لباس لباس خاصی بود که این شخص هم تبیینش میکند که آستین نداشت، مثل مثلا ابوهایی که آستین باهی ندارد. و هو یبکی بکا الواله سکلا، گریه سلام علیکم، گریه میکند سلام علیکم، در حالی که گریه او شبیه گریه کسی است که از عزیز از دست رفته داشته، سکلا و مصیبت زده ای که عزیزیشو از دست داده، یبکی بکا الواله سکلا، حیرانی که مصیبت زده است مثل او. ذات الکبد الحرا، یعنی آنچنان در حقیقت این دل سوزان است که از نوع گریه نشون میده که چقدر سوزندگی درونی زیاد است. ذات الکبد الحرا، که این آب تو این دل وارد نشده که یه خونکی ایجاد کند، شدت فشاری که در درون سوزی که درون هست او در حقیقت با این اینا احساس میکردن. ذات الکبد الحرا قد نال الحزن من وجنتی، از این گونه های شدید حزن و اندوه آشکار بود. و شاق تغییر فی آرزی، و تغییر مثل که گونه سرخ میشه و یه حالت انسان معلوم میشه که چقدر در فشاره، تغییر در ظاهر حضرت هم کاملا مشهود بود. و قبل دمو محجره و شدت در حقیقت عشق از گونه های حضرت بود. قسمتی رو که میگن وقتی که نقاب میزنن نمیپوشونن، اینا رو میگن محجر، که در حقیقت باز میمونه. قبل دمو محجره و هو یهود، در حالی که حضرت اینجور میکنه، اینا حالت حضرت اول از جهت جسمانی تحسین کردش و بعدم این چهار نفر نشستن اونجا، وارد شدن بر حضرت. حضرت این حال بوده وقتی وارد بر حضرت شدن، برای امام صادق علیه السلام شدن. این چهار نفر هم ببینید، صدیر است و مفضل است و ابو بصیر است و عوان التقلید، چهار تا یاران خوب حضرت هستن. میگن حضرت اینجور میفرمود، صدیر داره نقل میکنه، و هو یقول، در حالی که حضرت میفرمود، سیدی غیبت و که نفت رقادی، این مناجات داشت میکنه، ای آقای من، خطابه به کی داره خطاب میکنه؟ به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، سیدی، امام صادق علیه السلام است، داره خطابه به امام زمان علیه السلام میفرم، سیدی غیبت و که نفت رقادی، غیبت تو خواب رو از من و آرامش رو از من رو بوده، و زیقت علیه مهادی، و تنگ کرده بر من زندگی و آرامش را، و اثرت منی راحت فؤادی، اون راحت فؤاد من و اون آسایش درون من از دست رفته و به اسارت رفته و من در حقیقت اسیر این غم و غصه شدم. سیدی غیبت و که او سلت مصابی به فجاع العبد، خیلی تعبیرات سنگینه، حالا ما فقط میخوایم از اینجا چون روایت مفصله ایناشو فعلا عبور میکنیم. سیدی غیبت و که او سلت مصابی به فجاع العبد، و فقد الواحد بعد الواحد یفن الجمع و العدد، اینقدر این مصیبت سنگین است غیبت تو که تمام مصیبت های گذشته رو وصف کرده به اون مصیبت های ابدی، که انهو مصیبت تو اینقدر سنگینه همه اونها رو یک جا آورده، همه اون مصیبت ها رو یک جا آورده. او سلط مصابی به فجاع العبد، و فقد الواحد بعد الواحد یفت جمع و العدد، یکی یکی اولیا یعنی همون اوصیا، یکی یکی که از دست رفتن و از دنیا رفتن، این در حقیقت فقد اونها رو که انهو دوباره زنده کرده، یکی که همه اونها رو، این غیبت شامل است بر همه مصیبت های گذشته، خیلی تعبیر دقیق و سنگینه. فما او حس به دمعت ترقا من عینی و عنین یفتر من صدری اندوارج رضایا و سوال فی البلایا الا مسلل عینی ان اوایر اعظمها ها و اخذره ها. داره حضرت تشریح میکند که اینقدر این سنگین است که میگه اشکم رو، فما او حس به دمعت ترقا من عینی، اینقدر غرق در ماتمم که اصلا از این عشقهایی که از چشمم جاریه توجه به اینا کنون ندارم، متوجه اینا نیستم، و ما احساس نمی کنم به دمعت ترقا من عینی و عنین ناله هایی که یفتر من صدری، از درون من این ناله ها داره بیرون میاد، اندوارج رضایا، از مصیبت های گذشته و سوال فی البلایا، بلاهایی که قبلا گذشته، الا مسلل عینی ان اوایر اعظمها و افزعها و تراقی اشدها و انکرها و نوائب مخلوطت به غضبک و نوازل معجونت به سخطک. اینا حالا معنیش من الان دیگه خیلی کار ندارم، خواهد دیگه شدت مصیبت رو داره. قال صدیق، ما میخوام وارد اون موضوع بحثمون بشیم، مجبوریم از اینها زودتر بزنیم. قال صدیق، صدیق میگه من از حضرت سوال کردم، فستفارت اغولنا ولحن، اول خودش داره میگه، میگه وقتی این حالت از حضرت امام صادق علیه السلام دیدم، فستفارت اغولنا ولحن، که انهو عقل از سر ما داشت پر میکشید چه مصیبتی بر حضرت وارد شده، ما نفهمیدیم که یا سید یا سید خطاب کیه، که وقتی دیدیم حضرت اینجور داره ناله میکنه و اینجور حالشه، میگه ما فستفارت اغولنا ولحن و تصدعت قلوبنا جزعا، ما این حالت طالع از حضرت اینگونه ندیده بودیم، که انهو در حقیقت اغول ما پر داشت میکشید، یعنی عقل ما از سر ما میپرید، و تصدعت قلوبنا، قلوب ما داشت کنده میشد، جزعا من ذالک الختم الهائل و الحادث الهائل، از این مصیبت عظیمی که میدیدیم حضرت داره در فراقش گریه میکند، و ظننا انه سمتون به مکروهته، فکر کردیم که شاید این علامت یک به اصطلاح مکروه و سنگین و سختیست که میخواد نازل بشه، ظننا انه سمتون لمکروهتن قارعه، یک در حقیقت امر مکروهی است که وارد شده، او حلت بهی من الدهر باقیقه، یا حلاکتی میخواد وارد بشود، یا یه چیزی آمده، سلام علیکم ورحمت الله، یا یه چیزی میخواد برسه که حضرت اینجور در حقیقت به جزع و فزع افتادن. فقلنا لا اکلا یبن خیر البراعینی، چشم شما گریان نباشد ای فرزند بهترین خلق. من ای حادثتن تستنز بودم عتک، چه حادثه پیش آمده که اینجور عشق شما پیاپی نزفت دم، یعنی پیاپی ریختن عشق. من ایه حادثتن تستنز خودم عتک، این عشق شما چی باعث شده که اینقدر عشق شما پی در پی در حقیقت داره ریزان است؟ و تستمت رو عبرتک، عبر در حقیقت حزن و اندوه هم توش هست، عشقی که حزن و اندوه و اون در حقیقت داقی هم توش هست. و تستمت رو عبرتک، این چه باعث شده مثل باران از شما داره چی میشه؟ عشق میباره از صورت شما. و ایتو حالتن حتمت علیک حاضر معتم، چه در حقیقت ماتمی و چه مصیبتی وارد شده و شما او رو حتمی دیدی که اینجور در حقیقت نگران و حالت عشق و آدریات رانه سلام نگران. قال فزفر از صادق علیه السلام زفرتم انتفخ منها جوفو، آدم اندوه دیده وقتی آه میکشه اون آهش داغه، این انگار در حقیقت یک حرارت درونش میاد. از اینجا میفرماید که فزفر از صادق علیه السلام زفرتن، یک آهی کشید که انتفخ منها جوفو، از درون او در حقیقت انگار که این آه در حقیقت از درون او حرارت رو در حقیقت بیرون آورد. و اشتد منها خوفو، تازه بالاتر رفت. یعنی آهی که کشید، معمولا آه وقتی که به یه آتش فوت میکنن، دیدید که فوت به آتش، آتشش کار میکنه؟ گر میگیره. وقتی که کسی گر گرفته است، آه هم که میکشه، این آه به جایی که خونکش بکنه کارش میکنه؟ شدت میده. لذا میگه که زفر از صادق زفرتن انتفخ منها، که انه این به اصطلاح نفخ در اون آتش شده باشد. انتفخ منها جوفو و شدت منها خوفو، اون خوفش سلام علیکم شدت پیدا کرد. و قال ویکم اینی نظر تو فی کتاب الجف سبیحت حاضریم یاد، در کتاب جف که کتابیست که نزد حضراته، امروز نگاه کردم، صبح امروز نگاه میکردم، و هوبل کتاب المشتمل علا علم المنایا و البلایا و رزایا و علم ماکان و مایکون الى یوم القیامه. این کتاب جف لزومن یک کتاب مکتوب بیرونی نیست، بلکه در حقیقت توجه به خود علم خود حضراته. اما اگر این کتاب بیرونی هم باشه منافات نداره، ملازم نیست عموما، چون اینها بارها ریخته بودن، هرچی از لوازم حضرات بود مصادره کرده برده بودن. اگر یک کتاب بیرونی بود حتما دست اینها میرسته از بین برده بودن. این حقیقتش ملازم نیست، هرچند ممکنه که نماد بیرونی هم داشته باشد، منافی هم نیست، اما ملازم هم نیست. اینه همیشه حواظون باشه، چه مصحف فاطمه سلام الله علیها، چه در حقیقت اون مصحف جفرو در حقیقت جامعه که نزد حضرات هستش، این در حقیقت ملازم نیست حتما با یه مکتوبی، چون مکتوب به درد کسی میخورد که چی باشه؟ غافل و قفلت کن، قفلت کن براش پیش بیاد، برای رجوع این رو قرار میده. بله ممکنه در مقام احتجاج برای دیگران بودن این دلیل باشد، او برای دیگران، اما برای خود حضرات بودنش دیگه، بودن بیرونیش دلیل خاصی نیست، چون اینها به محتوا و علم او آگاهن. لذا میگه که به اون میگه نگاه کردم که شامل علم منایا و بلایا، یعنی همه آجال و همه عمرها و همه عوارض و زوات رو، همه اشیا رو، روابط رو اونجا ذکر کرده که چه میشود، چه خواهد شد، چگونه خواهد بود. و علم ماکان و مایکون الی یوم القیامه الذی خصم لا تقدس اسمه به محمدا بل ائمه من بعده الله محمد که اختصاص پیدا کردن اینها به این علم، به علم تامش. انبیاء دیگه داشتن اما علمش تام نبوده، به اون علم تام که به اون علم به لوح محفوظش، یه علم به لوح محفوظ اینهاست، یه علم به لوح محو اثبات اینهاست. لوح محو اثبات اینها قابل تغییره، اما لوح محفوظ اینها تغییر درش راه ندارد. اینها به لوح محفوظ این مسئله راه داشتن، اونم به نحو اطلاق، به نحو اطلاق. دقت میکنید بقیه انبیاء به لوح محفوظ دست داشتن، اما نه به نحو اطلاق. اما این حضرات به لوح محفوظ، نه فقط لوح محو اثبات، بلکه به لوح محفوظ، اونم در حقیقت به نحو اطلاقش دسترسی داشتن. میگه نگاه کردم که اختصاص دارد این کتاب به اونها، و تعمل تو فیه مولد قائمنا و غیبت و غیبت و و ابتاع. این جلد آقا 51 کتاب شما 51 پنجا آقا کجا میدونست 51 تخیضه گفتن این علم غیب میخواست دیگه، این هم علم ملایا و بلایا بود. چون چه جلسه گذاشته 52 رو میخوندیم، الان 51 رو داریم میخونیم. راسته گفتم دوستان نداره 51 صفحه 220 این کتاب هستش. بله بعد میفرماید که و تعمل تو خیالت راحت کردم که دنبالش نگرد.
نه الان میارم
بیاد این کمپیوتر داری کمپیوتر. اینم از همون غیبه که حاضر میکنن. حالا به اصطلاح اون آصف ابن برخیا از یمن حاضر کرد، ملک از سبا آورد تا شام، اون ملک سلیمان رو، اون ملک بلقیس رو، حالا این هم بالاخره از عرش مرحوم مجلسی یک دفعه کتاب رو میارن اینجا. این هم این در نوردیدن در زمان اونا، در نوردیدن در مکان بوده دیگه بالاخره. بله این هم بخواه از کرامات سید و ناس دیگه، بودی ندارد دیگه، اینا سادات هم میتونن این کار رو بکنن. بعد می فرمون تعمل تو فیه مولد قائم نا و غیبت و ابتاعه، نگاه می کردم به محل ولادتش، به غیبتش، به ابتاع و طولانی بودن در حقیقت کندی اون زمانی که بر او می گذرد، طول عمرهی و بلبل مؤمنین بیزار که از زمان و تولد شکوک فی قلوب هم، اینا همه وقایعی محقق می شه، و تولد شکوک فی قلوب هم من طول غیبته و ارتداد اکثر هم من اندینه هم، اکثر اینها از دینشون چی میشن؟ مطابق ارتداد اکثری از دین به کفر کشیده نمیشه گاهی، این به مرتبه کمال ایمان نیست، خودش فرق ارتداده. وقتی که مسلمان ها در اول اسلام ایمان نیاوردن، از اسلام خارج نشده بودن، اما از ایمان در حقیقت خارج شده بودن. ارتداد مراتب دارد، ارتداد گاهی عن اسلام، ارتداد عن ایمانه، ارتداد عن ایمان احکام خودش رو داره. ارتداد اکثری یعنی مردم ظاهرشون اسلامی هست اما اون حقیقت اسلام در وجودشون باقی نمانده. ارتداد اکثر هم اندینه هم و خلع هم، این دیگه سنگین تره، رب قتل اسلام من اعناق هم، یعنی این دومی نشون میده که نه خیلی هم از اسلام چی میشن؟ جدا میشن. خلع هم رب قتل اسلام، اسلام رو از گردنشون چکار میکنن؟ جدا میکنن و آزاد میکنن خودشون. امر قتل اسلام من اعناقهم الذی قال الله تقدس ذکره و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه، یعنی الولایه، یعنی اون حقیقت ولایت رو که ضامن در حقیقت اون مثلا تفاویر کتبه، که تفاویر کتب حقیقتش قائم به ولایت میشه. خیلی تعبیر دقیقی است ایشالا تو بحث تفاویر کتب قبلا تو معاد داشتیم که حیات تفایر کتب چه جور به ولایت مرتبط میشه، قبلا داشتیم. بله دیگه حقیقت ولایت که میشه ولایت اهل بیت. چرا دیگه، یعنی هر کسی با اون حقیقت سیگزا در لحظه مرگ هم حله، هر کسی حقایق حضرات رو میبینه تا ببینه که چقدر به اونها ایمان داشتی یا نه. حتی ممکنه به ظاهر نمیشناخته ولی دنبال اینها بوده، وقتی میبینه میبینه اینا رو میخواد. قضا تطایر کتب حقیقتش برمیگرده به چی؟ به حقیقت ولایت. چون حقیقت ولایت اون حقیقت راه به سوی خداست. حقیقت ولایت حقیقت راه به سوی خداست. هر کسی تو مسیر الهی حرکت کرده باشه با اینها باید ارتباط برقرار کرده باشه و به غیر از این راهی نیست. صراط فقط از اینجاست. لذا حقیقت ولایت میشه تفاوت کتب خیلی با یه اختصاری بیان کرده دیگه، یعنی الولایت اخذت نرقه. میگه وقتی که دیدم این جریانی که اینها در چه مصیبت هایی میفتن، چه در حقیقت انحرافاتی در اون دوره ایجاد میشه، چه ارتدادها و خروجی از دین در اون دوره گروه گروه خارج میشن محقق میشه، دلم در حقیقت چی شد؟ دلم فأخذت نرقه، اون حال رقت برو گرفت و ستورت علیه الاحزان محل شیعان حضرت هم. اینها مریدان و محبان حضرت هم. اینها انسان‌هایی هستن که حضرات اینها رو خدای تعالی برای هدایت خلق کرده و حضرات در حقیقت ولایت خودشون رو برای اینها و رسوندن اینها رو به مقصد به عهده‌شون گذاشتن. اینجوری نیستش که یه نفر گمراه میشه اونا بگن به درک. اینجوری نیستش که اگر حتی یک انسانی اگر منحرف میشه اونها در حقیقت برایشون باکیشون نباشه. هر انحرافی در حقیقت چی هستش برای اونها؟ سنگین و سخته. چه برسه به این که تعبیر این است که خیلی از مسلمان ها و مؤمنین چی میشن؟ متزلزل میشن و از دین خارج میشن. این دیگه خیلی سنگینه. کسی که مدت ها تونسته بوده خودش رو حفظ بکنه، در اثر شکوک زیاد، شبهه‌های زیاد و انحرافاتی که پیش میاد، الگوهایی به دنیا که پیش میاد، در اثر نبود در حقیقت امامی که او رو در حقیقت هی در حقیقت هشدار بده، تنبیه براش ایجاد بکنه، اینا از دین خارج میشن و اعتداد براشون ایجاد میشه. فقلنا یا ابن رسول الله کرمنا و شرفنا به اشراک کیانا فی بعض ما انت تعلمه من علم. آیا لایق میدونید ما رو هم شما خلاصه تشریف قائل بشید، شما در حقیقت لطف بکنید، ما رو هم بهرمند کنید از بعض اون چی که شما علم دارید به او و ما رو هم به ما یاد بدید. این قال ان الله تبارک و تعالی اداره فی القائم مننا ثلاثه ادارها فی ثلاثه من الرسل. سه سنتی که در انبیاء گذشته بوده، که در اونها جریان داشته، در دورهای اونها بوده، خدای تعالی سه سنت رو در قائم ما هم قرار داده است. یکی از اونها این است که قدر مولده تقدیر مولد موسی علیه السلام و قدر غیبته تقدیر غیبت عیسی علیه السلام و قدر ابطاءه تقدیر ابطاء نوح علیه السلام. سه تا سنت، یکی مولدش رو، تولدش رو مثل تولد موسی قرار داد، یکی غیبتش رو مثل غیبت عیسی قرار داد که حالا توضیح میده، و یکی ابطاء طول عمرش رو و این در حقیقت طولانی بودن دورش رو مثل تقدیر ابطاء نوح. یعنی نوح تا به جریان عذاب نازل شد خیلی طول کشید، دوران در حقیقت این طولانی ابطاء نبوت نوح علیه السلام خیلی بود. و این و جعل من بعد از این سه تا سنت از انبیا و جعل من بعد از ذالک عمر العبد الصالح عن الخضر یا خضر دلیلا علی عمره. و عمر خضر هم حالا بعدا بیان میکنند، خضر رو خدای تعالی خلق کرد اصلا برای دلیل باشد و در حقیقت اثبات این که امام زمان عمر طولانی براش به اصطلاح اثبات شدنی باشد و ممکن باشد برای دیگران. خیلی عجیبه که خدای تعالی نبی از انبیا اگر باشد یا ولی از اولیا اگر باشد خضر رو خلق میکنه، نه اینکه خاصیتی دیگه نداشته باشه، اما اصل خلقتش به خاطر این هرچند چی هستش، خضر نبی آثار و خواص دیگری طبعا داره. نه حضرت خضر ممکن است، میدونید که مسلمان ها خضر رو قبول دارن، مسلمان ها به خاطر اینکه هم در قرآن اون جریان موسی آمدش، هم تو روایات اهل تسنن الا ماشاءالله نسبت به خضر حساسیتی ندارن، خضر رو میپذیرن و چون میپذیرن خود این احتجاج میشه برای چی؟ برای اینکه این عمرش زنده بودنش رو هم میپذیرن خضر رو، همین احتجاج میشه. یعنی از سنت انبیا در تبیین حجت و امام زمان استفاده کردن. یعنی ما به جای اینکه بخوایم حضرات معصومین رو برای مخالفین، یعنی برای اهل تسنن، از طریق روایاتی که خودمون داریم معنا بکنیم و بیان بکنیم، از طریق قرآن و سنت انبیا و جریانات انبیا به راحتی میتونیم چیکار بکنیم. سخت‌ترین جریان امام زمانه که حضرت اینجا داره از طریق سنن انبیا که در او وجود داره تطابقش رو تطبیق میکنه و میبینید که دیگه وقت سهل میشه قبولش، از جمله در حقیقت این ستا که در اینجا ذکر شد و چهارمیش هم که جریان عمر خضر است، که خب عمر خضر طولانی تر از عمر حضرته. خضر اقلا این است، اقلش این است، از زمان موسی علیه السلام بوده. خدا در زمان موسی یک کسی بوده که از موسی از جهت علم افضل بود تو نظام علمی، یعنی قبل از موسی بوده، از زمان ذوالقرنین میگن بوده، از قبل از اون میگن سردار ذوالقرنین بوده در زمان ذوالقرنین. خب این عمرش از اون زمان موسی هم که حساب کنیم الان نزدیک چقدر میشه؟ 3000 سال خورده میشه دیگه، نمیشه مگه؟ اگر از زمان بله، اگر از زمان موسی هم حساب کنیم، موسی علیه السلام حساب کنیم، حدود 3000 خود دیگه امام زمان بنده خدا پیش او عمری نداره که 1400-500 سال که عمر اضافه میشه پیش 3000 سال، لذا تسهیل میشه قبوله. این استدلال به اگر واقعا خدا خلق کرده باشد علت اصلی خلقت خضر همین باشد، این خودش در حقیقت خیلی علت عظیم است. معلوم میشه که قبول این مسئله خیلی معونه میبرده و میبرد که خدا یک کسی رو 3000 سال قبل خلق کرده تا در روزگار بعد در حقیقت چی بشه؟ اینها با استناد به این و با اینکه این رو قبول کردن بتونن چیز دیگه رو قبول با حجت تمام باشه براشون. دلیل محکم باشد. خیلی خدا مهربانه، میتونست بگه من اینو قبول کردم اینجوری، اما یه حجتی رو قرار داده قبلا این قبول کرده تا از طریق او بتونه به این طریق منتقل بشه. ایسا
کار تمام نبود؟
بله،
حضرت
عیسی خود حضرت عیسی یعنی عنوان حجت بر طول عمر. حضرت عیسی بحثش متشابهه، یعنی اینکه اندی رافع که الیه الان بحثه. در حقیقت یه آیه دیگر هم هست که میگه توفی کردی موسی، چی هسته؟ یعنی متوفی که بر رافع که، این متوفی که بر رافع که الیه، این متشابهه. بعضی میگن عیسی علیه السلام رفته و برگشتنش مثل رجعته، دقت میکنید؟ برخلاف خضر سلام الله علیه، چون عیسی علیه السلام کسی که دوران مثلا از زمان عیسی تا امروز هم ندیده بعد از رفت، اما خضر علیه السلام چی شده؟ مکرر در حقیقت با انبیا ملاقات داشته، در زمان حیات انبیا با امیرالمؤمنین و حضرات معصومین مکرر ملاقات داشته، با پیغمبر اکرم مکرر ملاقات داشته، که نشون میده حیات در وچی داره؟ حیات ظاهری دارد. اما عیسی علیه السلام این مسئلهش متشابهه، یعنی خودش باید اثبات بشه برای اونها، یعنی بودی نداره که اونها یهو بگن که چی هستش؟ عیسی زنده نیست، مرده است و بعداً زنده میشه دوباره مثل رجعت. اما جریان خضر سلام الله علیه حیات دارد و این حیاتش خودش دلیل واضحی است، دیگه اثبات جدیدی نمیخواد. ولی مثلا به حضرت عیسی علیه السلام میدونه که احوال مختلفه، میگن که برمیگردد، اما برگشتنش آیا از برگشتن رجعته یا از برگشتن چی هستش؟ حیات، ادامه حیاته. البته ما قائل به ادامه حیات هستیم، اما خیلی ممکنه به ادامه حیات قائل نباشن، میگن رجعته، برگشتنش برگشتن رجعتیه. مثلا الیاس رو ما میگیم برمیگردد و برگشتنش هم ادامه حیاته، اما بعضی میگن الیاس رجعته برگشتنش، یا اصحاب کهف رو ما میگیم رجعت برگشتنشون، بعضی ها در حقیقت ممکنه بگن که نه حیاته در حقیقت برگشته. هر کدوم از اینا استدلال میخواد دیگه، هر کدوم از اینا از ظواهر آیات باید از ظواهر آیات یاره باید استفاده بشه. خب
این بیانی که فرمودید وجود حضرت خسارت تمثلیه،
اون وجود تمثلیش منافی با این مسئله نیست، یعنی اگر کسی اونجا نگفتیم وجودش تمثلیه، گفتیم این باید دیده بشه بحث حضرت خیلی سلام الله علیه، آیا این وجود تمثلیست یا نه وجود جسمانیست، این باید خوب دیده بشه، جای بحث داره. اما گاهی منافی نیست که شخصیتی از جهت وجودی قوی باشد به طوری که تو نظام عالم مادی وجود تمثلیش در حقیقت چی باشه؟ ظهور تمثلیش قوی باشد، چنانچه خود حضرات معصومین سلام الله علیهم در مقام احتضار وجود تمثلیشون دیده میشه، در کناری که وجود مادیشون هم همونجا بعضیشون حاضر بودن حیات داشتن، مثل امام رضا علیه السلام. امام رضا علیه السلام حاضر بوده بر بالین محتضر، اما محتضر چی میدیده؟ وقتی که میدیده حضرت رو با حضرات دیگه با حضرت همه رو وجود تمثلیشون رو میدیده. پس امکان دیدن وجود تمثلی در کنار وجود در حقیقت مادی منافی هم نیست، منتها اگر کسی که وجودش فقط تمثلیه، البته او وقت بس دیگه تنافی با این پیدا میکنه. اقوالش مختلفه، 950 سال دعوت داشته،
رسالتش
هم بیشتر بوده، دعوت تا اونجایی که بعد عذاب نشون، بعدن که عذاب میاد به اونایی که همراه بوده اونها دعوت میکرده، بازم که رفتن کشتی هم به سرانجام رسیده بازم در حقیقت دعوتش بوده. اون دعوت به اون قومی که عذاب شدن و بعد هلاکت ها 950 سال اونجا طول کشیده بوده، تازه قبلش هم میگن بوده 60 سال، چقدر این حیات داشته که نبی نبوده هنوز، بعد هم میگن حدودا خلاصه نزدیک 500 سال بعدش هم زنده بوده. حالا اگر از تا 2500 سال رو به راحتی ذکر کردن، اما منتها حالا اینا 950 سال رو در قرآن ذکر کرده، اما بقیه اینا روایات آحاد میشه و رضا روایت آحاد حتی اکثر چقدر اثبات میکنند این مثلا قرآن 950 سال، میگن صدر و زیرش هم با هم صدر میشه 1000 سال، خیرش رو ببینی بعد الان امام زمان 1000 سال زده بالا، 1000 سال زده بالا دیگه خلاصه اثباتی سخت میشه، هرچه اونو بخون بهانه بگیرند ها و الا 1000 سال اگر شد بقیش. رضا مرحوم صدوق در کمال الدین معمرین رو ذکر کرده که در اونجا معمرین که آورده کسانی که به طور عادی در حقیقت عمرهای طولانی داشتن، حالا غیر عادیش هم ذکر کرده، عادیش هم ذکر کرده در اونجا که اونا هر کدوم ببینید خیلی هم جالبه که معمرین در کتاب کمال الدین صدوق فصل خاصی رو براش قرار داده. خب بعد می فرمان این چهارتا رو فقل تو صدیر میگه که اکشف لنا یبن رسول الله ان وجود حاضر ما. این چارتا که شما فرمودی به صورت کلی خود بازشون بکنید برای ما. قال اما مولد و موسا فا این فرعون لما وقف علا انا. من یه خود اینجاشو تونتر میخونم چون باید طولانی کار تمامش بکنیم امروز ایشالله. اونجایی که مهمه رو میخونم توقف بود مهمه همش وجود محل شاهد کلام ماست و الا روایت همش مهمه. اما مولد موسا فا این فرعون لما وقف، وقتی که فرعون مطلع شد که زوال ملکش بر دست کسی است که در حقیقت میخواد به دنیا بیاد، امر کرد به احضار کهنه و اونها رو در حقیقت مجبور کرد که نسب اینو در بیارن که از کی و از کجا چگونه کی میخواد متولد بشه. فدلوه و علا نسبه، تا او رو دلالت کنن بر نسب و اون در حقیقت کسی که میخواد. و انهو اینا فقط اینقدر فهمیدن که یکونو من بنی اسرائیل، فهمیدن از بنی اسرائیله. خب همین که فهمیدن از بنی اسرائیله، یه دسته زیادی رو تقریبا نصف بیشتر جمعیت خارج کرد، نصفی از جمعیت باقی موندن. ولم یزل، وقتی که اینجوری شد، یعمر سلام علیکم یعمر اصحابه به شق بطون الحوامل من نساء بنی اسرائیل. تو اون مدتی که قرار بود این در حقیقت محقق بشه، هر فرزندی که از اینا به دنیا می آمد رو همه رو در حقیقت چکار می کردن؟ حالا بعضی داره به اصطلاح فرزندان پسر رو می کش، بعضی جا داره نه همه فرزندان رو می کش، یعنی می گذاشت حوامل حملشون رو برسانن بعد می کش، یعنی تو دل مادرها نمیکش. حالا این حکمتش چه بود که میخواست اینها زنده بمانن، خود مادرها بیگاری و اینا میخواست، یعنی اینجور نبود که بخواست به کل بنی اسرائیل رو بین ببره، میخواست نه. لذا حتی دارد که پیشبینی کردن مثلا تو سالهای فرد یا زوج به دنیا میاد، تو اون سالهای زوج نمیکش، اون مثلا افراد رو تو سالهایی که در پیشبینی کردن میکش. که هارون تو همون چند سال به دنیا آمد، هارون میدونید که 2 سال کوچکتر از موسی سلام الله علیه، اگر اشتباه نکنم بزرگتر، الان تو ذهن نمیاد، بزرگتر کوچکتر بوده، بزرگتر بوده، یعنی تو همون سالها به دنیا اومده بوده. ولی شما اصلا شما ببینید تو همون سالها به دنیا اومده که اینا قتل عام میکردن از لسا جریان موسی علیه السلام، ولی هارون تو اون سالی به دنیا اومده بوده که چی بوده؟ نمیکشته. تو روایت دارد اون موسی تو اون سالی بوده که میکشته، اما موسی به اون طریق زنده ماند. لذا دارد که حالا اینا میگم جزئیاتش که دیگه جزئیاتش با سر جای خودش بحث کنیم، حالا اینجا شاهد مثال رو و لم یزل یعمر اصحابه به شق بطون الحوامل من نساء بنی اسرائیل حتی قتل فی طلب موسی نیفن و 20,000 مولود، 20,000 کودک پسر رو کشت. و تأثر علیه الوصول فلا قتل موسی لحفظ الله تبارک و تعالی ایلا. اما با همین کشتن ها دستش به موسی نرسید که مفصل جریانش اگر یادتون باشه تو جریان موسی، اگر یادتون باشه جریان موسی یه بار سنت موسوی رو عرض کردی براتون، اونجا مفصلش رو اگر اشتباه نکنم عرضم که اصلا خدا قدرت نمایی کرد با این کار که تو ذهن کهنه انداخت که موسی میخواد به دنیا بیاد و اینها به فرعون اعلام کردن و فرعون دستور خدا انداخت تو ذهن اونها. مگه خدا نمیتونست مخفی بکنه تولد این رو تا این به دنیا بیاد؟ چرا میتونست، اما خدا انداخت تا اینها چیکار بکنن. اصلا با این کارشون با این کشتنها زمینه ظهور موسی رو ایجاد کردن. حالا غیر از اون که تو نظام روحی یه قواعدیست، یه قواعدیست تو نظام روحی، حالا این دیگه باید باشه اشاره مفصلش بعدن، فقط اشاره بکنم که این 25,000 تا که خونشون ریخته شد کودک که هنوز بسیطن، اینها تو تعبیر بعضی از بزرگان آمده که امداد میکنن روح موسی را، روح اینها امداد میکنن روح موسی را، یعنی که انهو مثل ملائکه میمونن چون آلوده نشدن به دنیا هنوز، اینها در همون اوان طفولیت اینها رو کشتن، روح اینها مثل ملائکه میمونه که امداد میکنن، یعنی که انهو این امداد خودش در قلبه موسی و حفظ موسی و جریان موسی یه نقشی داره. این دوگه تو نظام قواعد باطنیه، قواعد ظاهری نیست، اینا تو اون نظامات سنت های باطنی عالمه که دیگه ما اونا رو خبر نداریم. یه کسانی که با مشاهده یا در حقیقت با یک رمز و رازهای آشنا هستن میتونن این حرفا رو بزنن که زدن اونها گفتن، ما خبر نداریم، ما فقط میتونیم نقل بکنیم که بگیم همچین چیزی هم گفته شده. که اینم اعلام خدا برای اینکه این کار شده و بعد این جریان پیش آمده، خودش در نهضت موسی هم آمادگی ظاهری ایجاد کرد، چون وقتی که میکش مردم دادن چی شده که این میکشه، معلوم میشه یک کسی میخواد قیام، همه آماده شدن برای این قیام، هم ظلم او آمادگی ایجاد کرد برای اینها، هم خودش اخبار کرد و زمینه رو ایجاد کرد، خود فرعون ایجاد کرد که همه مطلع باشن. بعد میفرماید که کذالک بنو امیه و بنو العباس لما وقفوا علی ان پیغمبر اکرم از اول میفرمود که دوازدهمی ما چی هستش؟ او جهان رو پس از این که پر از ظلم و جور شده است چکار میکند؟ پر از عدل و داد میکند دیگه. از اول این فرمایش پیغمبر بوده لولم یک کلنت دنیا الا یا من باید لفبلا لازالم حتی یک رجل دقیقت به صلاح من بلدی به صلاح چی آدم روایت؟ حتی یک رجل من بلدی
حتی
یخرج چی؟ یخرج رجلون من گلدی اسمه اسمی و کنیته کنیتی یملأ الله الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. همه منتظر بودن از ابتدا پیغمبر همه دوازده تا براشون تو روایات از زمان صدر اسلام چقدر شمردن این روایات که دوازده تا چجور میشن کی میشه تطبیقات مختلفی، ولی اونها ظالمی خودشون میدونستن که از کدام نسله و چگونه است. لذا نسبت به دوازدهمی خیلی حساس بودن. لذا میگه بنو امیه و بنو العباس، بنو امیه در زمان خودشون، بنو عباس هم بعد از اونها، لما وقفوا علی ان زوال ملکهم و الامراء و الجبابره منهم علی ید القوام منا ناصبونا العداوه، تمام عداوت ما رو به دل گرفتن، میدانستن که ریشه‌کنیشون به دست ماست. و وضع سیوفهم فی قتل آل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و عبادت نسلهی طمعا منهم فی الوصول الی، همه این کار رو میکردن تا به اون فرزند دست پیدا بکنن. و یعب الله ان یکشف امره لواحد من الظلمه الا ان یتم نوره ولو کره المشرکون. یعنی اینا از ابتدا اعلام کردن، خود این اعلام از ابتدا خدا میتوانست، پیغمبر میتوانست اعلام نکنه، بگه حالا اینا 12 تا هستن از نسل من، اما چیکار داره بگه که آخری چیکار میکنه؟ همه رو در حقیقت زیر و رو میکنه و همه ظلمه رو. همین که میگن خب اون کسی که ظالمه میترسه دیگه، همه قدرتش رو به کار میگیره برای اینکه عبدین ببره. شما هم ما هم اگر در جای اونا بودیم غیر از این میکردیم؟ اگر خدای نکرده نعوذ بالله هر کدام از جای اونا بودیم یک کسی که میخواد ما رو عبدین ببره زو قدرت ما رو سرنگون کنه، خب همه کار میکردیم. خدا اینها رو چیکار کرده؟ به تحدی دعوت کرده که بیایید بکشیدش اگر میتونید، این میخواد این کارو بکنه پس بیایید بکشیدش. درسته؟ اینا قد علم همین زمینه ظهور رو فراهم میکنن، همین امید شیعه رو ایجاد کرده که اون میآید و در حقیقت انتقام میگیره. همه با امید زندگی میکنن و منتظرن آمادن. از اون طرف جبابره در حالت خوف هم هنوزم که هنوزه. الان شما میشنوید که اینها دارن نقشه اون جهانی رو که به عنوان قیام حضرته با تمام این حرکت هاشون شطرنجی که دارن بازی میکنن دارن اون حرکت رو بخوان خونسا بکنن. یعنی هنوز اینها هم اون رعب و اون ترس رو همین آمریکایی‌ها همین ها دارن که با همون حرکت چرا عراق رو، چرا افغانستان رو، چرا در حقیقت یمن رو، ببینید تمام نقطه های شروع حرکت امام زمان علیه السلام رو، چرا سوریه رو، ببینید تمام نقطه هایی که در روایات ما وارد شده و وارد شده که این نقاط حساسه، از خراسان بعد میاد در حقیقت یمن، بعد میاد در حقیقت ایران، بعد میاد عراق، بعد میاد در حقیقت سوریه، قسمت تا اردن، تا این قسمت های ترکیه. یعنی این قسمت هاییست که حرکت ظهور تو اینجاها میخواد چی بشه؟ اون حرکت سیر معارضا و انقلاب این مسیر داره. حالا غیر از حجاز که سر جاش اونم هست، اونم حالا حتما منتظر اونم هست، میدونید برای اونم نقشه خیلی دارن، اونتا تا به حال احساس من دست خودشونه کاری ندارن و الا برای اونجا هم نقشه دارن. خب و اما غیبت من یه نکته هایی نوشتم دیگه، الان شده باید طولانی و نکات ازش میگذرم، چون نکاتی است که به نظرم میرسید میتونه تأثیرگذار باشه که چرا اساس سنت های پیشینیان باید تو مثلا اینها محقق بشه. آیا این فقط از باب یه مقدمیه حقایقی تحت بشه که سنت های قبلی باید در فصل اخیر محقق باشه، یعنی آنچه کمال باعث شد در محقق باشه قبلا باید تو فصل اخیر این آخرین مرتبه باید همه باشه که این آخری همه رو به کماله دارد. لذا تمام سنت های انبیای گذشته تمامش در زمان ظهور به صراحت در روایات وارد شده تکرار میشه، همه تکرار میشه. هر چیزی که تعبیر این است قزته بالقزه النعل بالنعل حذف النعل بالنعل، یعنی قدم به قدم ذره به ذره تمام اونا چی میشه؟ تکرار خواهد شد و همون اونا محقق خواهد شد. چرا؟ چون هر کدام کمالی رو ایجاد کرده بوده، اون کمال هم باید در اون مرتبه یا فصل آخر و اون مرتبه اخیر باشد تا او کامل و جامع تمام نظام کمالات انسانی باشد. لذا ذره های اونها رو هم دارد، چیزی باقی نمانده. همه سیر انسانیت
از ابتدا تا انتها برای این است که اون کامل اخیر که فصل اخیر به تعبیر فلسفی، فصل اخیر این کمالی که کمالات سابق همه زیل و گنجانده شده است، همه تحت اون محفوظ است، همه اگر او رو کسی از حالا تعبیر به اصطلاح بخوایم خیلی معمولی ازش بکنیم، اگر کسی قدرت داشت این جعبه سیاه فصل اخیر رو بشکافت، از جهت ژنتیک نیستش، از جسمانی نیست، اما اگر از ژنتیکی میتونست این رو باز بکنن، میدید که تمام در حقیقت کمالات گذشته در اونجا هست، یعنی تو آخری میتوانست تمام دوران انسانیت و سیر انسانی رو، انبیا رو، همه گذشتگان رو تو اون حقیقت آخری ببیند و این محقق است و این به تفصیل محقق است نه به اجماله. یه موقع میگیم به اجماله، اون یه باید اینقدر مثلا اون دقیقه، اما به این دقیقه که به تفصیله بیان رواد این است که تمام اون سنت ها به تفصیله در اون امام آخر محقق است، که این جای باز شدن دارد، جای کاوش دارد، جای دقت دارد. میگم من چند تا نکته شو نوشتم، اولا انشاءالله یه وقت دیگری دلم هم نمیده یه وقت دیگری نکته هاشو بعدا عرض میکنم. میفرماید که کذالک بل مؤمن این کار کردن و اما غیبت عیسی علیه السلام فإن اليهود و النصارى اتفقت على انه قتل، همشون اتفاق کردن که عیسی چی شده؟ کشته شده و کذبهم الله عز و جل، در حالی که خدای تعالی اونها رو تکذیب کرد که اونها شبه له و برای اونها تشابه ایجاد شده و عیسی نمرده، به قولی و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم کذالک غیبت القائم علیه السلام فإن الأمة تنکرها، امه یعنی امت اسلامی نه شیعیان، امت اسلامی، فإن الأمة تنکرها لطولها فمن قائل بغیر هدن بأنه لم یولد، بعضی از اهل تسنن میگن که بعدا به دنیا میاد، هنوز به دنیا نیامده، و قائل یقول انه ولد و مات، این دیگه به دنیا آمد اما زمینه ظهور محقق نشد و در حقیقت از دنیا رفت، و قائل یکفر به قوله ان هذه عشرنا کان عقیما، این در حقیقت چیکار کردن؟ بعضیشون گفتن که اون به اصطلاح 11می چی هستش؟ عقیم بوده. اینو در حقیقت چی می‌دیدن؟ فرزند برای امام عسکر علیه السلام ندیدند. اونها گفتن امام عسکر علیه السلام دیگه ابتر بوده و فرزندی نداشت، چون حضرت به دنیا آمد دیگه در حقیقت چی هستش؟ کسی به این راحتی نه، عده محدودی اون رو دیدن و به عده محدودی نشان داده شد، و قائل یم رو به قولهی انه یتعدا، بعضی هم نه از این تجاوز کردن، گفتن 12می اومد و رفت 13می رو و بعد، یعنی همینجور ادامه داره، مثل بعضی که الان ادعا میکنن که چی؟ ادعا میکنن که مثلا ادامه داره، حالا یا بهایی ها یا بعضی دیگری که میگن ما فرزندان امام زمانیم، ما مهدی بعد المهدی هستیم، 12 مهدی هم بعدش میاد، از این ادعاهایی که گاهی دارن میکنن که قائل یمرقو به قوله انه یتعدا الی ثالث عشر فصاعدا و قائل یحصل لا عز و جل به قوله، اونا دیگه یه عده دیگری فلسفه براش بافتن، گفتن ان روح القائم علیه السلام ینطق فی هیکل غیره، تناسخی شدن، گفتن حضرت در حقیقت همینجور نسل به نسل تو هر بدنی در حقیقت چکار میکنن؟ حلول تا بتونن تصور زمان رو و اینو درست کنن، چون نمیتونستن حل کنن که چطور عمر طولانی میشه، میگفتن خب از این بدن وقتی که فرد فوت میشه به بدن دیگری حلول میکنن ادامه دارد، همینجور از این بدن به اون بدن در حقیقت چی هستش؟ اینها ینطق فی هیکل غیره، نطقش در هیکل غیره، و در حقیقت نطقش یعنی همون حیاتی که در اونجا داره، و اما اینم در حقیقت مربوط به غیبت عیسی، تشابهش با غیبت در حقیقت اونها شبه هله هم، اینها هم شبه هله هم، اما ابطاء نوح علیه السلام، این ابطاء نوح همه شاهد مثال من که میخواستم بکنم اینجاش اشاره دقت بکنید، اینا رو مقدمه بود خوندیم، میگه مقدمش اینقدر بوده متنش چقدر، اما ابطاء نوح علیه السلام فإنه لما استنزل العقوبة على قومه من السماء، نوح علیه السلام 300 سال نبوت کرد، تقاضای عذاب کرد، او خدای اینا ایمان نمیارن، وقتی که بعد از 300 سال تقاضای عذاب کرد، خدای تعالی خطاب کرد که بهش یا نوح، این اولین بار است که میخواد عذاب نازل شد، چون قبل از اون هنو عذابی از جانب خدا تا به حال نازل نشده بوده، دوران بین نوح و آدم دوران کوتاهی است، شاید 4-5 نسل فاصله است، و این چند نسلی هم که فاصله است درست عمرهای خود طولانی تر بوده، اما در این حال چند نسله، خیلی طولانی نیست، زمان زیادی فاصله نشده، لذا بله
تا سال نه 700 سال.
نه 700 سال ها اگر بوده 700 سال ها پشت سر هم 700 سال آدم باشه 700 سال بعدی باشه که اینجوری باشه، نه اینجور نبوده. بلکه مثلا خب وقتی آدم به دنیا اومد 6 تو همون سالیان اول به دنیا اومد، بعد از اینکه حابیل شهید شد و از دنیا رفت حابیل 6 به دنیا اومد هبت الله. خب هبت الله نسل بعدیه، بعد از هبت الله و همینجور شاید 3 یا 4 نسل بعد از هبت الله چی هست که همینجور به مرور به دنیا اومد، خیلی فاصله زیاد نیست. یعنی شاید از وفات آدم سلام الله علیه خیلی هم نگذشته بوده که نوح سلام الله علیه، البته ادریس و اینها وسط هستن، اما به عنوان نبی اولوالعزمی که شاخص بوده و مطرح شده نوح سلام الله علیه که نوح به دنیا میاد و دوران نوح هستش که 60 سال اولش مثلا مقدمه دسته بعثش بوده و بعد مبعوث میشه به رسالت و بعدم 950 سال دوران دعوت قومش بوده طبق تصریح قرآن. اینجا دارد که وقتی که 300 سال دعوت کرد 300 سال عمر اون دوره به طور متوسط دعوت میکنن 300 سال بوده، عمرها همه اینقدر طولانی هم نبوده، لذا اینها جزو مؤمنین در خود دوره خودشون هم بودن، لذا دارد که اینها بعد 300 سال که اینا ایمان نمیارن، هرچی کردم من در حقیقت غیر از نفور و فرار برای ما چیزی نفرت و فرار. بعد اونجا خدای بارگو اولین بار اینا نمیدونن عذاب یعنی چی، بازم دعوتشون 300 سال دیگه ادامه داره، یه اشاره خدا 300 سال دیگه دعوت کنه اون مثل ما هستن در رسوخمون در دعوت و پایداریمون صبرمون تقریبا مثل ما هستن سلام الله علیه. 300 سال دوباره دعوت کرد که خدایا شما فرمودی من 300 سال دیگه هم خلاصه گذاشتم روش اما خبری نشد. خدای فاطر رو گفت اینا بندگان من هستن، اینا نمیدونن عذاب و نعمت یعنی چی. ما میدونیم؟ ما نمیدونیم و شنیده هامون هم خلاصه مفهومه، البته اگر باورانم نشه یه حسنی داره خدا باید اینجوری برخورد شد که کنه یه مهلت بده که بعدی خلاص به اینا شنیدن ندیدن که بفهمن یعنی چی. بس 300 سال دیگه به از نوح وقت خدا رو اضافه کن 300 سال دیگه رو شد 900 سال. بعد 900 سال که نوح در حقیقت خواست دعا بکنن خدای تعالی بهش یه چند تا دانه داد، حالا از اینجا قصهشو وارد میشه، چند تا دانه دو اینا رو بکن به ثمر برسه بعد خلاصه فرج نزدیک میشه. حالا وارد این مقدمه رو اینجا نمیبره تو روایت دیگه نیست، اینجا این از اینجا آورده. لما استنزل العقوبة على قومی من السماء، وقتی قرار شد عذاب نازل بشود از آسمان، بعث الله عز و جل جبرئیل روح الامین به سبعت نبیات به هفت هسته هفت دانه، فقال یا نبی الله ان الله تبارک و تعالی یقول لك ان هؤلاء خلائقی و عبادی و لستو عبیدهم به سائقت من سوائقی الا بعد تأکید الدعوه و الزام الحجه. من اینها رو با سائقه عبید نمیبرم بعد مگر اینکه دیگه اتمام حجت تام شده باشه. اینا نمیفهمن اتمام حجت چیه، اینا هرچی من تو میگی باورشون نمیشه که عذاب در یعنی چی. لذا بذار این حرف و دانه رو بکار در حقیقت تا به ثمر برسن. هفت و دانم درخت خورما بوده، درخت خورما چند سال طول میکشه تا به ثمر برسه؟ 5 سال. حالا 5 سال در بعضی روایت داره 7 سال، حالا فرق شد مکان و دانه خورما گفت اینا مثلا 7 سال، اینها 7 تا دانه داره که 7 سال طول میکشه تا اینا به ثمر برسن. و فعاب اجتهاد کف دعوت، این 7 ساله تو در حقیقت دعوت بیشتری بکن لقوم کف اینی مصیب و کعلیه. حالا کسی که 900 سال خلاص دعوت کرده 7 سال که دیگه مثل یه لحظه میمونه براش دیگه، یه خب باش 7 ساله دیگه به چیزی نیستش که دعوت میکنید تا اینا 7 ساله ببینید سمر میده یا نه. وقرس هازن نبا فإن لکه فی نباتا و بلوغها و ادراکها اذا اسمرت انفرج و خلاص. وقتی که اینها رشد کردن و درخت کاملی شدن به ثمر نشستن اونجا فرج و خلاص نزدیک میشه. خب فبشر بذالک من تبعک من المؤمنین، به اونا بشارت بده که این در حقیقت این به اصطلاح نزدیکه، فرج نزدیکه. حالا ما نبدت الاشجار و تعذرت و تسبقت و تقسنت و اسمرت و زه السمر، وقتی که اینا به سمر نشست و روش کرد و به سمر نشست و سمر اون شکوفه های در از سمره و میبه هم آشکار شد و زه السمر علیه ها بعد زمن طویل که همین حالا 5 سال یا 7 سال طول کشید استنجز من الله سبحانه و تعالی العده، تقاضا کرد که خدا یا انجاز وعده کن حالا دیگه اینو به ثمر نشست. فامره الله تبارک و تعالی ان یغرس من نبات کل اشجار و یعاود الصبر و الاجتهاد، دوباره دانه های همینا رو بکنه.
چند سال دیگه دوباره تا به ثمر بشینن و یؤکد الحجه علی قومه، تا دوباره حجت بر قومتون تمام بشه. و اخبر بذالک طوائف الذی آمنت به ترتد منهم ثلاث مئه رجل معتر رجل، 300 تا از اینها چند تا بودن. حالا بعد میگه که اینا سلسشون بودن تقریبا از نه 900 تا میشدن دیگه، سلسشون چی شدن؟ خارج شدن. سلاسم الرجل و قول دو کانم ما یده این نوعون حقا لما و قفی و عدربه خوف. اینجا خودش قعده نبوده، گفته صبر و فرج. بعد از اون صبر چی هستش؟ خلاص و فرج هست. اما این خلاص و فرج نگفت که بلا فاصله، وقتی که موسی علیه السلام بر قومش دفعه گذشته خوندیم اگر یادتون باشه، وقتی که آمد و رسید به قومش، بعدش بهشون گفتش که چی هستش؟ دیگه قائم قیام کرد که موسی بود، درسته؟ اما از اون وقتی که رفت تا وقتی برگشت، وقتی اون 40 سال طول کشید، 40 سال طول کشید تا نجات اینها محقق شد، 40 سال نجاتشون طول کشید از اون وقت، یعنی دوران قیام تا دوران در حقیقت تحقق فرج 40 سال طول کشید. خودش اینجوری نیستش که خدا میفرماد فرج. اینا رو بر ما میگه که حواسمون باشه ها، که منتظریم خدای تعالی بیاد اصلاح کنه، بعدا ما هم بریم خلاصه میگه انا ها هنا قاعدون، تو با خدا برید کارا رو بکنید، ما هم بعدا میایم وقتی تمام شد اونجا مشرف میشیم و وارد میشیم. اینجوریست خدا امتحان. اگر جایی میخواد اون در حقیقت آخرین مراتب عذابش رو نازل بکنه، خیلی مقدمات روز ما تو قرآن میخونیم که برای این قوم عذاب نازل شد، برای اون قوم عذاب نازل شد، اما با این طی مراتب اتمام حجت عذاب رو نازل کرده. اینقدر در حقیقت بذار صبر و تحمل نسبت به هدایت دیگران خیلی باید عظیم باشه. یعنی ما به عنوان هدایتگر نباید به زودی ناامید بشیم از هدایت مردم. صبر در هدایت کردن و دعوت و تبلیغ باید خیلی عظیم باشه. به این راحتی کسی نباید مثلا صبرش تمام شه بگه پس الان مردم اگر رأی دادن اینجوری، پس مردم تهران رو دیگه اصلا ولش کن و اینها فاسق فاجر خلاص از دین خارجند و کودتاچی علیه. کی خلاصه میتونه نسبت بده به اینها اینجور حرف زدن رو؟ مردم خلاصه توی انتخابی کار کردن، اهل دین و ایمان هم هستن، یه خوردن پرده این ور اونور بشه این وری میشن دوباره میبینه همین. این که نمیشه با یه نخود آدم سردیش بشه بگه خدای پس چرا هلاکتتو نازل نمی کنی بر تهران؟ اینها رأی اونجوری دادن که انهو هرچی که ما خوشمون نیامد خدای تعالی باید عذابشو بلا فاصله زلزله بیا تهران رو خسف کنه در همدیگه، چون پدرشون در بیاره چشمشون هم کوری جونه بگیم. نه اینجوری نیست، اینجور نیست. همین هایی که رأی دادن بسیاری از اینها، من نمیگم معاندتشون نداریم، اما بسیاری از اینهایی که رأی دادن به خلاف اون چی که ما توقعمون بوده آدم های خوبی هستن، منتها تطبیق اشتباه کردن. در تطبیق اشتباه کردن، یعنی فکر میکنن که اینها واقعا دستانات کمک مردم خدمت دستانشون مردم ممکنه بیشتر باشه. این اشتباه در تطبیقه. ما خودمون مگه اشتباه در تطبیق نداریم؟ الا ماشاءالله داریم. اینجوری نیستش که خدای تعالی زود بخواد تا یه کسی یه قدم این، اگر اینجوری باشه که همه مردم هلاک میشن، کسی باقی نمیمانه، اول همه خود ما که این توقع. لذا اون روایت از المیزان اگر یادتون باشه، کسی که داشت روایت فرمود اگر علیه ظالمی نفرین میکنی حواستون باشه خدا کلیگیری میکنه ها. میگه این که داره میگه که خدا این ظالم رو در حقیقت از بین ببر، یعنی خدا یا هر ظالمی بد است، هر ظالمی باید از بین بره و این ظالم است پس اون رو از بین ببر. میگه ببین خود داخل در این کبرای کلی میشی یا نه، اگر میشی ممکنه اصلا خودت هم اجابت بشه. هر دعا و نفرینی که میکنیم میگه اگر میگی ظالم بد است و هر ظالم باید هلاک بشود و این ظالم است اینم هلاک شه، علامه میفهمه از روایت در میگه روایت داره اینو میفرماده خیلی زیبا، میگه اگر این نفرین رو کردی حواست باشه، اگر این نفرین رو کردی ببین خودت هم داخل این کبرای کلی میشی یا نمیشی. اگر ما یه دفعه غضب میگیره و میگیم خدا اینا رو نیست و نابودشون بکن، خدا میگه قوم نوح رو میخواست هلاکت بکنه، بعضی روایت دارد 40 سال نا عقیم شدن، یعنی فرزندی به دنیا نیاوردن که معلوم میشه دوران بلوغ و رشد در اون دوره تا حدود 40 سالگی هم طول میکشیده. یعنی اینجور نبوده که بلوغ مثل حال، چون میدونید هر چقدر عقول رشدش قوی تر میشه و اون ظرفیت ها بیشتر میشه، سن بلوغ در چی میشه؟ سن بلوغ گاهی میاد پایین تر، ممکن لذا علائمی رو برای بلوغ قرار دادن، تنها سن ملاک نیست، درسته؟
بلکه اون علائم ملاکه که نشون میده این به این قدرت تمیز رسیده یا علائم رو قرار دادن که اینا خودش زیبایی کاره. وگرنه تو از اونجا سن، چون سن متغیره، ممکنه یه جا دیرتر بشه یه جا زودتر بشه، مزاج ها، محیط، درقدر شرایط، همه اینها در این فرق. لذا در اونجا داره 40 سال مردم عقیم شدن و فرزند نیاوردن، بعد عذاب نازل شد که کسی بدون اتمام حجت از بین نرفته باشد. چون اونایی که قبل از این سن بودن ممکن بوده چی باشن؟ اتمام حجت براشون کامل نشده باشه. حالا دیگه اینا دور میشیم. بعد میفرماید که ثم ان الله تبارک و تعالی لم یزل یامره عند کل مره، دوباره دفعه دوم به ثمر رسید، به نور گفت دوباره به کار، سه بار به کار، چهار بار تا هفت بار تکرار شد. هفت تا چند تا؟ هفت تا 49 تا، یعنی حدودا 49 سال دیگه که 50 سال در روایت شده دوباره طول کشید. بعد از او در حقیقت حالا تازه به روایات دارد که این شد 950 سال. بعد از اون تازه به نوح خطاب شد که حالا اونم چرا حالا بیان میکنه بازم که حالا شروع کن به کشتی ساختن. تازه 50 سال میگن کشتی ساختنش رو کشیده وصنع الفلک به اعیوننا، او کشتی با اون عظمت 50 سال طول کشته ساخت. در روایت 50 سال کشتی ساختن طول کشیده که دیگه اون دوره دوره چی بوده؟ دوره دوران میمدن نوح رو مسخره میکردن. یه دیم از اونایی که بودن ببین این ما نمیگفتیم دیوانه است، ببین کشتی داره کجا میسازه؟ توی خشکی. کشتی به این بزرگی، یه مثلا سفینه به این عظمت کجا میخواد راه بره؟ گفتن به بچه‌هاشون میوردن، نوه‌هاشون به دست نوه‌هاشون میگرفتن، چون سن نام چی بوده به دست نوه رو میگرفتن میوردن. گفتن ببین این که ما میگفتیم این نعوذ بالله مجنونه، اینم ظاهرشه. یه دل اینجوری گفتن آخه این چه کار که کناری خشکی که هیچ آبی در اینجا نیستش که میگن اطراف کوفه بود و آبم نبوده، اینجا میگن اونجا کشتیشو ساخته. بله خیلی سخته، اگه ما بودیم فکر کنید میموندیم؟ اگه اولین 300 سال اول که اگه عمرو به 300 سال دوردیم برو بابا که بستله داره دیگه. 900 سال بعدم 7 بار این ثمره رو دوباره بکار، 50 سال بعد یه کشتی 50 سال بود میشه بساز، بعدم کشتی رو کجا بساز؟ کی باورش میشه از زمین و آسمان باران بیاد اونم کشتی با این عظمت تو این آب قوطه بر بشه؟ کی باور میکرد این کشتی با این عظمت اونجا قوطه بر بشه که این باور درش ایجاد شده باشد؟ بله میگم خیلی خطرناکه، یعنی جریانات ظهور میگه مطابق با این هاست، با همین اطلاعات محقق میشه. خیلی تمسخر میکنن مسائل رو بعد از این، خیلی براشون دیگه باور کردنی نیست، احتمال صدق هم اصلا نمیدن. و ثم ان الله تبارک و تعالی لم یزل یامر عند کل مره ان یغرس طاره بعد اخرى الى ان درس سبع مرات فما زالت تلك التوادع من المؤمنین. هر دفعه که اینجوری میشد یه دسته مرتد میشدن، ترتد و منهم خائفتان الى ان عاد الى نجف و سبعین رجلا. 900 خورده سال زحمت کشید تا توی قضیه 70 خورده ای براش باقی مانده، 70 چند نفر، 78 نفر مثلا در روایت ذکر میشه. فاوهم الله عز و جل عند ذلک الیک و قال یا نوح الان اسفر الصبح عن اللیل. اینجا دیگه تمایز تام شد، صبح یعنی نور، از لیل یعنی ظلمت. الانه دیگه با این همه ابتلا و امتحان اسفر الصبح من عن اللیل. لذا دارد در این روایت دیگه دارد، دیگه وقت نمیشه براتون بخونم، در اون روایت دارد اینا اومدن پیش نوح علیه السلام اصلا یا نوح اگر بگی 100 بار دیگه بکاریم و در بیاد ما هستیم، ما یقین اینا که مونده بودن بسید که ما یقین داریم به تو. ها اینا گفتن خدا گفت تمام شد، همین رو میخواست دیگه. پس اینا دیگه امتحان نمیخوان، اینا رسیدن اونجایی که یقین براشون چی شد؟ تام. تو نبی الهی هستی، هر چی که تو بگی همون صدقه، ما هم قبول داریم، باور کردیم تو رو. خیلی سخته اینجوری ها دیگه براشون تقدم حاضل امون تأخر دیگه براشون بودی به بایاتو من عرف حاضل ام در حقیقت برای او دیگه تقدم حاضل امون تأخر دیگه مهم نیست دیگه برای او، برای یه دنبال تقدم و تأخر نیست. عرب ها زدن اینا رسیدن به اونجایی که نوح رو به این گونه توصیف کردن که یا نوح تو دیگه در حقیقت نبی ما، تو رو قبول داری به نبوت، تو سفیر الهی و رسول الهی، هر چی تو بگی همونه، هر بگی صد بار دیگه ما حاضری. خیلی بوده خب، یعنی یکیش هم همین کشتی بوده. خب دیگه کشتی بعده ای بوده که عذاب بوده. حالا اولا معجزه نوح علیه السلام فقط هم این نبوده تو دوران نبوتش، اثبات نبوته تو دوران نبوتش بوده. خب اولا من یادم نمیاد، باید نگاه بکنیم
چه کردی که مردم یقین کنن این
نبوت؟ هر کاری که انبیا میکردن، یعنی قطعا اون چی که را انبیا میکردن میکرده، اما اونها اینا چون میگوزن ساهر است، لذا به نوح هم نسبت سحر دادم، یعنی در مقابلش نسبت سحر و مجنون بودن رو نسبت دادم. مجنون بودن به لحاظ بعضی از افعال، ساحر بودن به لحاظ بعضی از معجزات، یعنی اون چیزی که در مقابل انبیا پیش می‌گرفتن عموم مردم یا اون در حقیقت مخالفین عنوان ساحر بودن کتاب می‌گفتن ساحره، تمام معجزات اینا رو چیکار می‌کرد؟ از چشم مردم می‌انداخت. درسته که معجزه از ساحر هم نمیتونه انجام بده، اما این عموم مردم چی میشدن؟ عموم مردم فهمشون توهمی میشد، وهمانی میشد و دیگه اون ثبات درش ایجاد نمیشد. اونی که به نگاه بازم مقصر خودشونن، اما تحت تأثیر این ساحر بودن خیلی از چیزها دیگه باور براش ایجاد نمیشد. حالا انشاءالله باید بحث نوح رو که برسیم ببینیم که معجزات نوح چی بوده. قبلا دیدم الان تو ذهنم نمیاد که معجزات نوح قبل از جریان کشتی و جد. بله جا بفرمایید.
چرا خداوند برای قومی که اینقدر ساجرا بودن آزمایشات سنگین قرار میداد؟
حدشون بوده، حد اونها بوده، یعنی هیچگاه آزمایش فوق حد نیست، همچنان که تکلیف حتی به اندازه طاقت نیست، آزمایش هم به اندازه طاقت نیست، دور طاقته. این حقیقی سنت الهیست، نه تنها تکلیف دور طاقته، یعنی به اندازه طاقت هم خدا تکلیف نمی کنن. الذين يطيقونه فديه، اگر کسی تمام توانش رو میخواد برای روزه تبدیل میشه به فدیه، یعنی نمیخواد تمام طاقتش رو صرف کنه. دقت میکنید؟ تمام طاقت ملاک تکلیف نیست، دون طاقت ملاک در روایت تصریح شده، دون طاقت ملاک در همین آیه هم در سنت ها و اطلاعات هم همین جوری است، دون طاقت ابتلا محقق میشود نه به اندازه طاقت حتا. لذات هر چقدر اگر یک کسی که آدم با در حد سواد رو بخون سواد چند آیا خوبه که امتحان کلاس اول درس رو ازش بگیرن توهین بهش نیست؟ نمیگفتید این چه توهینیه که کلاس اول بگو آب بابا نان اینا؟ این خیلی توهینه به یک کسی که در حقیقت دوره کارشناسی ارشد و دکتری داره درس میخونه، توهینه بهش. درسته ابتلا و امتحان باید مطابق چی باشد؟ هماوردی باید هم به صلا اندازه اون کس بخواه شاخص بشه تا او در قد ورازندش باشه. بله. ابتلاعات به اندازه است، لذا تو امت ختمی در دوران غیبت چون شدت در حقیقت اعتقاد و شدت رشده، شدت ابتلاعات اشد ابتلاعات تو دوران غیبت و قبل از ظهور محقق میشه. بعد میفرماید که الانه اسفر الصبح عن الليل لعینک حیین صرح الحق عن محضه، محض حق شد. خدا تعالی خبیث رو با خبیث متراکم میکنند و نور رو با نور. ظلمت یعنی کار عالم این است که به سمتی میره که ظلمت محض بشه و نور محض بشه، ایمان محض بشه و کفر محض بشه. لذا در زمان قبل از ظهور این به اوج خودش میرسه، تو ظهور در حقیقت تمام میشه، کامل میشود که اوج ایمان و اوج کفر و ایمان کامل در مقابل هم قرار میگیرن، اونم محض ایمان و محض کفر در مقابل هم قرار میگیرن. دقت میکنید که این بحث خیلی دقیقی است که باید خوب باز بشه که چرا محض ایمان و محض چرا در اون روز دیگه در روز استقرار رو کنه، دیگه توبه مقبول نیست و گناه سقوطه. اون اشاره بعدن داره. بعد میفرماید که حین سر حل حق محض و سفل امر ایمان من الکدر برتداد کل من کانت تینت و خبیصه، هر کی آلودگی داشت، هر کی در اینقدر مخلوط داشت، اونجا ریزش باید پیدا بکنه تا اون کسی بماند که اون 313 نفر میشن اینها، کسایی که محض ایمانن. فلو انی اهلکت الکفار، اگر من همون زمانی که کفار بودم و این صف محقق نشده بود کفار رو هلاک میکردم و ابغیت من قد ارتد من الطوائف التي کانت آمنت به، اینهایی که مرتد شدن بعدن ولی به تو ایمان داشتن و حفظ میکردم، لما کنت صدقت وعدی السابق للمؤمنین الذین بسی که وقت گذشته ها. این خلاصه روایت ادامه داره یک صفحه و نیمه و این تازه اوجش میشه، تازه میخواد نتیجه گیری بکنه از این روایت که چرا این مقطع اینقدر مهمه، چرا این جریان صفحه و این الان اهمیت مبحث امروز خیلی در بچه میشه. نه دیگه خلاصه دیر میشه دیگه. بله شبه هفته آینده بس هست انشاءالله، اگر عمری باشیم در خدمت دوستان هستید، در ساعت تعطیل بود ما هستیم سه شنبه انشاءالله در خدمت دوستان این روایت رو تمام میکنیم و انشاءالله یه قضیه هم بازترش میکنیم، چون اینجوری البته خیلی تند بکنیم، نکات خیلی مهم میداره اینجا که میمونه این قسمتش، همین قسمت نو خیلی مهمه.
انشاءالله خدای تعالی ما رو از آزمایشاش سالم بیرون بیاره و ما رو به اون نور ملحق بکنه. با آقای میریان شروع میکنن یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد.